دوستان. خب دوستان یه محفل ادبی دیگه خب میگم شاعران محترم اگر موافق باشید محفل امروز رو شروع کنیم و ببینیم که چراغ اول رو کی میخواد روشن کنه.
با اجازه استاد اول کدوم شاعر؟
شما بفرما عزیزم.
نه اصلا اختیار دارید شما بفرمایید.
دوست من امکان نداره، من در مقابل شما که بزرگتر هستی جسارت نمی کنم. شما اول بفرمایید.
من که کوچیک شما، بزرگی آقایی از شماست.
خیلی
شما
مخلص
دوستان. دوستان عزیز، عزیزان من، شما چقدر تعارف میکنید. خب یکیتون شروع کنه دیگه.
نه استاد قربونتون برم، من در مقابل بزرگتر از خودم جسارت نمی کنم.
کوچیکم.
بزرگی. آفرین به این همه تواضع.
آفرین آفرین، چقدر هم عالی که شما احترام بزرگتر رو نگه میدارید. ولی عزیزان اینجوری دارید وقت رو تلف میکنید و میدونید که زیاد زمان نداریم. لطفاً خودتون به توافق برسید و شروع کنید.
استاد
بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید.
بابا جان من بگم که اول بخونه دیگه، اینا کشتن ما رو به خدا.
بسیار عالی بسیار عالی سرکار خانم آرام منش، اصلا حق تقدم هم با شما خانوم هاست. بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم استاد. و اما شاعر خوش صدا و نمونه تقدیم میکنه. نام شاعر همپا، شعر بزرگترها، آهنگساز بپا.
آفرین آفرین بپا،
حلالت باشه.
پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا،
آخه مادر بزرگا.
الهی که سایتون حفظ بشه روی سر ما.
تقدیم به همه بزرگتران.
آفرین به شما
جانم.
از همین الان ناز نفسه
قربونه.
پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، الهی که سایتون حفظ بشه روی سر ما. حرفاتون رو با آب طلا باید قاب بگیریم، از شما باید که رسم زندگی یاد بگیریم. شما توی خوبی و مهربونی سر آمدیم، همیشه با صبر و حوصله با ما را اومدی. شما توی خوبی و مهربونی سر آمدی، همیشه با صبر و حوصله با ما را اومدی. به ماها گذشت و صبر و وفاداری یاد دادی، تو روزای سخت زندگی غم به دل را ندادی، غم به دل را ندادی.
آفرین آفرین،
قربون شما استاد. ممنونم.
میگم چقدر زیبا سرودی و چقدرم زیبا خوندی. آفرین به شما شاعر محترم. خب دوستان شاعر بعدی بفرماد.
شاعر خوش قلم خوش صدای خوش سخن برای ما میخواند. نام آهنگ آهای بچه های امروزی با صدای گل روز.
گل روز
بچه های امروزی یه وقت نشه فرامون،
بچه حرمت داره،
احترام بزرگتر بشه آویزه گوش.
حلالت بشه نورایی موری اسمال ماهر.
بچه های امروزی باید که یاد بگیرن بزرگتر حرمت داره، تو هر خونه که میرن
باید اینو بدونن که احترام و ادب برای ما یه اصله، هم رسم هم حرامه.
احترام بزرگتر تو هر کجا لازمه، مثل گود زورخونه که احترام واجبه.
بچه های امروزی یه وقت نشه فراموش، احترام بزرگتر باشه آویزه گوش.
بچه های امروزی یه وقت نشه فراموش، احترام بزرگتر باشه آویزه گوش.
خلاص
تمام. آفرین و مرحبا به شما.
صدا خش داشت استاد، صدام خیلی خوب خش داشت.
استاد دو نفری با هم همکاری کردیم.
عالی بود، عالی بود، هر دو بسیار خوب. آفرین آفرین. خب اگر اجازه بفرمایید بریم که وقت نداریم، زود میشیم از هم جدا. خدا حافظ تا جلسه بعد.
خدا حافظ استاد.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خنده خنده خنده.
ایران را بشنویم. گلستان خون، ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالگرد قیام خونین مردم گرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. نمیدونم تا حالا گذرتون به استان گلستان یا همون گرگان قدیم افتاده یا نه. در این شهر خیابانی حد فاصل میدان امام خمینی و میدان ولیعصر قرار داره که اسم این خیابان رو پنجه آذر گذاشتن و همچنین بیمارستانی به این نام هم در استان گلستان داریم. برای همین به نظرمون رسید که امروز فرصت بسیار مناسبیه تا با هم به اختصار مرور کنیم اتفاقات مربوط به پنجم آذر ماه سال 1357 در استان گلستان. گلستان خون ویژه برنامه‌ای که به مناسبت قیام مردم انقلابی شهر گرگان در روز پنجم آذر ماه سال 1357 میشنوید. یادی می‌کنیم از پنجم آذر ماه سال 1357. لازمه که خاطر نشان کنم که در آن زمان امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در فرانسه به سر می‌بردن و ارتباط ایشون با مردم بیشتر شده بود و سال 57 در کشور عزیزمون ایران سال انقلاب بود و روزهای دلهوره و حادثه. در پنجم آذر ماه همین سال مردم مسلمان و انقلابی شهر گرگان تصمیم گرفتن که بعد از تجمعی در محل امامزاده عبدالله این شهر، راهپیمایی آرام رو در مخالفت با رژیم پهلوی برگزار کنند. انقلابیون مسلمان استان گلستان همراه با بسیاری از هم استانی های خودشون در اعتراض به شهادت مردم بیدفاع در حرم رضوی در مشهد مقدس راهپیمایی کردند. اما این راهپیمایی آرام با دخالت ماموران رژیم شاه به حادثه خونین تبدیل شد. و اما در این باره گفتگوی کوتاهی دارم با آقای غلامرضا خارکوهی، تاریخ نگار و پژوهشگر انقلاب اسلامی و نویسنده کتاب حماسه 5 آذر سال 1357 مردم گرگان. آقای خارکوهی سلام.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عوامل خوب و زحمتکش برنامه و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب این برنامه در سراسر میهن اسلامی و هر جا که این برنامه رو میشنوند.
متشکرم. آیه خارکوهی، ظاهرن اعتراض مردم شهر گرگان و اساسا استان گلستان به تعبیری در پنجم آذر ماه به دنبال وقایعی بود که در 29 آبان تقریبا یک هفته قبلش در مشهد مقدس رخ داده بود. یک تظاهراتی آرام داشتیم در اون شهر و به هر حال مردم در اطراف صحن مطهر حضرت امام رضا علیه السلام مورد ضرب و شتم ماموران شاه قرار گرفته بودند و گروهی هم به شهادت رسیده بودند و مجروح شده بودند. امام اعلام عزای عمومی میکنند و سپس ظاهرا در 5 آذر ماه مردم استان گلستان در اعتراض به این واقعه تظاهرات آرام رو شروع میکنند. ادامه قضیه رو از زبان جناب عالی بشنویم.
خواهش میکنم. وقتی که ماموران رژیم در مشهد به حرم مطهر امام رضا بی حرمتی کردند، خب این انعکاس خیلی وسیعی در کشور پیدا کرد.
بله.
چون که همه میدونن که حرم اهل بیت در هر جا باشن محل امن هست.
بله.
نگاه امن هست. بنابراین مهم نیست که چند نفر در این واقعه در مشهد به شهادت رسیدن یا مجروح شدن. تعداد شهدا و مجروحین واقعی 29 آبان سال 57 در مشهد زیاد نیست. اما اصل موضوع و اون اهانتی که به حرم شد مهم هست. وقتی این موضوع منعکس شد، خب به اطلاع حضرت امام که رسید، بلا فاصله حضرت امام با وجودی که خب مسافت دوری در تبعید بودن در نوفلاشاتو فرانسه، پیام خیلی مهمی صادر کردند و این جنایت رژیم رو محکوم کردند. در اونجا امام اشاره داشتن در اون پیامشون که جنایات رژیم منحط شاه روز به روز پر اوجتر می گردد، افزایش حجم جنایات به قدریست که قدرت بیان را سلب می نماید، ضایعات این چند هفته اخیر سرتاسر ایران را به صبح نشانده است و قدرت تفکر را از شاه سلب کرده است، دولت یاغی نظامی به امر شاه تر و خشک را به آتش کشیده و یکی از بزرگترین ضربه های این جنایتکار به اسلام به مسلسل بستن بارگاه قدس حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه است. امام در ادامه همین پیام
این متن بیانیه حضرت امام هست.
بله،
شما قرار فرمودید.
بله، بخشی از اون بیانیه بله. مهم حضرت امام است. من به خاطر زیر بله. وقت پاری از این قسمت ها رو متعلق و خدمت شما عرض کردم. در پاراگراف آخر امام اشاره کردند که بر تمام طبقات ملت لازم است با هر وسیله ممکن به سقوط این دستگاه جبار قیام کنند. اطاعت این دستگاه اطاعت طاغوت و حرام است. ببینید با چه شدت و استقامتی این پیام رو امام به خاطر این جسارتی که رژیم کرده صادر کردند و در پایان هم اعلام میکنند که روز 5 آذر که میشه 7 روز این واقعه
بده.
روز 5 آذر یک شنبه رو عزای عمومی اعلام میکنن. خب این پیام بلا فاصله به ایران میرسه، به شهرهای مختلف و مخصوصا به شهر گرگان و استان گلستان فعلی، و این علمای مبارز و انقلابی با هم شور میکنن و تصمیم میگیرن که در اطاعت از این پیام امام که عزای عمومی اعلام شده، جمعیت رو دعوت کنن به مرقد مطهر امامزاده عبدالله گرگان. مردم جمع شدن جلوی محوطه امامزاده عبدالله که فلکه بزرگی هم اونجا هست که به نام شهدای 5 آذر فلکه شهدا نامگذاری شده بعد از انقلاب. اونجا تجمع کردن.
اما تظاهرات آقای خارکوی تظاهراتی آرام بود.
بله
بله.
اونجا
یعنی قرار بر این بود که تظاهرات به آرامی شکل بگیره و
بله. اصلا این دعوت یک تجمع آرام و مسالمت آمیز بدون درگیری بود، چون بله. اینها قصد این دعوت عمومی بود از مردم، زن و مرد و پیر و جوان می آمدن، بنا بود که اونجا تجمع کنن از فلکه امامزاده یا فلکه شهدا به سمت مرکز شهر که فلکه شهرداری هست بیان و در بین را شعار بدن، صحبت بکنن. قرار به درگیری به هیچ وجه نبود. مردم هم مردم عادی بودن، مردم مسلح نبودن، همه طبقات هم بودن و این افراد وقتی اونجا جمع شدن، پلیس از شب قبل حالت حکومت نظامی غیر رسمی در کشور حاکم کرد.
بله. حالا به واکنش ماموران رژیم شاه نسبت به این راهپیمایی خواهیم پرداخت در قسمت بعدی برنامه های خارکوی.
بله.
Thank you. عزیزان شنونده، با ویژه برنامه گلستان خونی از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. موضوع این ویژه برنامه قیام مردم گلستان در ایام انقلاب اسلامیه. در بخش قبلی عرض کردم که در پی حمله ماموران رژیم پهلوی به حرم امام رضا علیه السلام و اعلام عزای عمومی در هفتمین روز شهادت زائران حرم رضوی، اهالی استان گلستان در شهر گرگان تظاهراتی آرام برگزار کردند تا حمله رژیم پهلوی به حرم امام رضا علیه السلام رو محکوم کنند. در این تظاهرات انقلابیون گلستانی با اطاعت از رهبری انقلاب اسلامی در مقابل ماموران رژیم شاه ایستادگی کردند و حماسه تاریخی رو آفریدند. به ادامه گفتگوی من با آقای خارکوهی، تاریخ نگار انقلاب اسلامی، خواهش میکنم که توجه کنید. آقای خارکوهی، تو اونجا فرمودید که مردم مجتمع شدن در اطراف امامزاده عبدالله شهر گرگان و قصد داشتن که تظاهراتی آرام بکنن در اعتراض به آنچه که در هفته قبلش در حرم رضوی گذشته بود، اما ظاهراً پلیس در اون موقع قصد داشت که واکنشی خشونت‌آمیز نشان بده. از اینجا به بعد بفرمایید که چه اتفاقی افتاد.
بله، خواهش می‌کنم. مردم جلوی امامزاده عبدالله که جمع شدن، خب تعدادی داخل خود حرم و صحن امامزاده که یک محوطه خیلی بزرگی هست بودن، و تعدادی هم جلوی درب که در حاشیه فلکه شهدا بود، چون این فلکه چسبیده به در امامزاده هست.
بله.
این کنار هم هست. خب علما که مدیریت این برنامه رو داشتن با همکاری جوانان انقلابی خواستن که حرکت بکنن و جمعیت وارد خیابون بشن و به تظاهرات خودشون بپردازن، اما دیدن که مکرر پلیس اعلام میکنه که تظاهرات ممنوع هست و اجازه ندارید که امروز تجمع کنید و دست به راهپیمایی بزنید. ضمنی که از شب قبل هم یک حکومت نظامی غیر رسمی ماموران پلیس در گرگان برقرار کرده بودند. حتی به برخی از علما زنگ داده بودند که در این راهپیمایی فردا شرکت نکنید، مردم رو هم دعوت نکنید، ما دستور تیراندازی داریم. ولی خب علما مردم رو دعوت کرده بودند و فکر هم نمی کردن که واقعا اینطوری خشونت به خرج بدن.
آیه خارکوی، ما فرصتمون محدود هست. بلد. فقط من این مطلب رو هم بهش اشاره بکنم که در اون زمان، یعنی 29 آبان ماه و در قسمتی از آذر ماه، اون اعتصاب 60 روزه مطبوعات رو ما داشتیم.
بله،
عادتا مطبوعات رو منتشر نمی‌شدن. حالا اگر منتشر می‌شدن که خیلی در واقع نمی‌تونستن این اخبار این گونه رو در واقع پوشش بدن.
متأسفانه یکی از علت‌هایی که این واقع انعکاس کمتری پیدا کرد در کشور و مظلوم و مخفول ماند این از وقایع تاریخی، همین بود که مطبوعات تعطیل بودن. و هرچند که به قول شما مگر این مطبوعات هم بودن، جامعه به این موضوع نمیتونستن بپردازن، ولی چون اون موقع اوج انقلاب بود، مطبوعات با آزادی عمل بهتری وقایع شهرستانها رو منعکس میکردن. ولی خب این موضوع منعکس نشد و انعکاسش کم بود. این قضایا واقعه بسیار دلخراشی بود.
آیه خارکوی، همونطور که شما فرمودید، اخبار مربوط به این حرکت انقلابی مردم استان گلستان به خوبی انتشار پیدا نکرد در آن زمان.
بله.
از جناب علی سوال کنم که چه تمهیداتی اندیشیده شد برای اینکه به هر حال روز قیام 5 آذر مردم گرگان در تقویم رسمی کشور ثبت شد؟
بله، من این نکته را اشاره بکنم. اون روز این حدود 200 نفر شهید و مجروح داشتیم که 14 نفر به طور کلی شهید شدن و بقیه هم مجروح بودن. 8000 گلوله ماموران پلیس اون روز برای سرکوب مردم شلیک کردن. 15 دستگاه خودرو با آتش کشیده شد. همینطور 2 ساختمان تخریب شد و علاوه بر بیمارستان و حتی به تنها داروخانه شبانه روزی گرگان هم تیراندازی کردن که گفتن چرا شما دارو میدید برای مجروحین و کمک امدادی میکنید.
و در مورد ثبت شدن به نام روز ملی هم توضیح می‌فرمایید؟
بعد پیگیری‌هایی که کردیم ما به اتفاق سایر عزیزان در طول این سالها در تاریخ دوم شهریور سال 95 در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور این واقعه ثبت ملی شد و تصدیق شد که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی درج بشه و در اخبار سراسری صدا سیما هم همون روز منعکس شد این خبر. از طرف دیگه من نامه‌های طی این سال‌های گذشته چند سال گذشته به مقام معظم و رهبری و رئیس جمهور و رئیس مجلس و سایر مقامات فرستادم راجع به واقعه پنجم آذر. مقام معظم رهبری در ملاقات با شورای سیاستگذاری کنگره شهدای استان گلستان به این موضوع تأکید کردند که پنجم آذر رو به نسل جوان بشناسانید و ببینید جوانها چقدر پنجم آذر گرگان رو میشناسن. این باید منتقل بشه، این واقعه پنجم آذر به نسل جوان. اینه که انتظار هست که مقامات و مسئولین و نهادهای فرهنگی و خانواده‌های شهدا واقعا این روز رو و همینطور رسانه‌های کشور از جمله صدا سیما مخصوصا و مطبوعات بپردازن و واقعه پنجم آذر، چون این واقعه در ردیف وقایع 19 دی قم و 29 آبان سال 56 تبریز هست و جا داره که این موضوع بیشتر پرداخته بشه و کاربرد شکافی بشه. و بنده هنوز که هنوز هست راجع به پنجم آذر هنوز کتاب‌های دیگه و نوشتجات دیگه دارم که به شکل‌های مختلف دارم منتشر می‌کنم تا انشالله این واقعه منتقل بشه به نسل جدید. این نکته هم باید بگم که واقعا وقایع تاریخی هویت ما ایرانی ها است. ما انقلاب ما یک انقلاب مختص شهرهای بزرگ تهران و قم نبوده، انقلاب ما یک انقلاب چند شهری هست و برای چند شهری بودنش لازمه که ما وقایع و نقش مردم شهرهای مختلف رو منعکس کنیم و بشناسانیم که مردم بدونن همه سراسر ایران در این انقلاب و پیروزی اون و تداوم اون مسئولیت داشتن، زحمت کشیدن، فداکاری کردن و در تداوم و پاسداری از اون هم تلاش کنن و احساس مسئولیت کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای غلامرضا خارکوهی، تاریخ نگار و پژوهشگر انقلاب اسلامی، و با شما خداحافظی میکنم. در تظاهرات مردم گلستان در روز پنجم آذر ماه سال 1357 14 تن از هموطنان متعهد و انقلابی ما شهید و بیش از 100 نفر زخمی و مجروح شدند. این حادثه تاریخی و انقلابی چنان که باید و شاید شناخته شده نیست. یاد و نام همه شهیدان عالی مقام انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
جزیره شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
ما در شرکت داروسازی آپاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آپاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. هر کسی که حالا یک گروهی رو راه اندازی میکنه، سازمانی رو یا رهبری میکنه یک عده‌ای رو، خب افرادی در کنار او قرار میگیرن، اون کسانی که اون شخص رو باور دارن. حالا در مدل های سازمانی خب لزوماً اون باوره شاید شکل نگیره، یعنی افراد در یک سازمانی کارمند هستن که رؤسا میان و میرن، حالا لزوماً باور به اون مدیر سازمان یا رئیس سازمان خیلی شکل نمیگیره. اما در مکاتب فکری و در حقیقت اندیشه‌ای این اتفاق صورت میگیره، یعنی ما افرادی رو باور میکنیم و بعد دنبال اونها حرکت میکنیم، خودمون رو ملزم میدونیم که مثلا از دستورات اونها پیروی کنیم. این اتفاق درباره پیامبران و اولیاء خداوند صورت میگیره، یعنی کسانی که پیامبران یا امامان رو قبول میکنن و بعد هم بر اساس این باور و اعتقادی که دارن به حرفای اونها گوش میدن و دنباله راه اونها هستن. از اون طرف هم یک تعریفی هست، یعنی اولیاء خداوند، اون رهبرانی که مدیریت فکری رو دارن، میبایست یک تعهداتی رو داشته باشن نسبت به اطرافیانشون. یعنی اگه کسی اونها رو باور کرده و داره همراهی میکنه، نمیباید اونها رو از خودشون طرد کنن بنا به اقتضائاتی که مثلا براشون پیش میاد. دقت کنید، نکته بسیار مهمی است. پیامبران سیاسی کاری نمیکنن، یعنی بگن حالا مثلا اگر الان عده‌ای دیگه به ما پیوستن و حالا شرطشون این بود که ما اطرافیان خودمون رو کنار بذاریم، پیامبران این کار رو نمیکنن، در حالی که از ارباب قدرت و سیاست معمولا این کار رو میکنن، یعنی حسب این که چه چیزی به نفعشون اونطوری عمل میکنن. پیامبران و اولیاء خدا اینطوری نیستن. مثلا آیه 52 سوره مبارکه انعام، خدا به پیامبر میفرماد ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. کسانی که صبح و شام خدا رو میخونن و ذات پاک او رو طلب میکنن، از خودت دور نکن. ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء. چیزی از حساب اونها به تعبیری بر تو نیست، چیزی هم از حساب تو بر اونها نیست. هر کدوم جایگاه خودتون رو دارید. فتطردهم فتکون من الظالمین. که اگر این اتفاق بیفته و اونها طرد بشن، خدا به پیامبر میفرماد تو از ستمکاران خواهی بود. آیه 52 سوره مبارکه انعام رو میشه اینطوری نگاه کرد که پیامبران نیومدن برای کسب قدرت و سیاست ورزی. سیاست بازی به معنای مصطلحی که امروزه خب در خیلی از جهان نگاه میکنن. اون آدمایی که مثلا سیاسی کارن، اینا حسب این که باد کدوم طرف میوزه، نون به نرخ روز میخورن. از همراهی شما از سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.